بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه اجمعین. ایشون سخنشون در این فصل پنجم در این بود که تخصص وجود به چیست، فرمود که خاص شدن برای نحوه های وجود یا به حقیقت ذاتش از کمافل واجب یا به مراتب وجود که ظهور این مراتب اقتضای ذات خود وجوده، اقتضای وجود مطلق و نامحدود، اقتضای کمال نامحدود این است که ظهور و بروز داشته باشه. این مراتب خودش لازمه ای دارد، لازمش ماهیته. پس حالا اگه تعبیر کردیم که تخصص وجود به ماهیت هم هست، یعنی به عارض لازم غیر متأخر در وجود. گاهی ملزوم را میگیم، گاهی لازم را میگیم، اشکالی نداره. بعد کلامی را از شیخ نقل میکنن که در واقع با این کلام ایشون میخوان به اون نظر اصلی خودش در نسبت مراتب وجود و حقیقت وجود اشاره کنه. در کلام شیخ ابتدا سخنی در مورد تشکیک وجود میاره که ابن سینا فرمایشی داره دلالت بر تشکیک میکند، بعد سخنی داره که دال بر وجود رابط و مستقل است. فرمایش شیخ حاصلش اینه که وجود در اشیایی که دارای ماهیت است به حسب نوع و ماهیت با یکدیگر اختلاف نداره، بلکه وجود به شدت و ضعف، به تأکد و ضعف اختلاف دارد. خب این سخن صریح در معنای تشکیک، مقایسه میکنه با در قالب مثال. مثلا انسان رو با اسب اگه مقایسه کنیم، افراد انسان به حسب ماهیت با هم اختلاف دارن، اما اگر افراد وجود با هم مقایسه بشه به شدت و ضعف است. سخن دیگری سپس نقل میکنن که میگه در وجود اگر این تعلق به غیر دارد، اگر وابستگی داره، این وابستگی براش مثل مقوم است، همچنانی که اگر بی نیاز باشد، این بی نیازی هم برای او مثل مقوم است. نه این که ذاتی باشد که وابستگی یا بینیازی بر او عارض شده باشه. بعد از این سخن شیخ الله صدر را اشاره میکنه که خب از همین کلام برمیاد که ما اون چرا که میخواییم اثبات بکنیم که مراتب وجود در واقع ظهورات و تجلیات وجودن، نه این که وقتی میگیم وجود محدود یا مراتب نازله به معنای ذواتی باشن که تعلق و وابستگی عارض بر اونها بشه. حالا این رو در قالب جملاتی، اصل معنا همین است، در قالب چند جمله تفنن عبارات بیان میکنه، تمثل به یک ابیات ابن عربی. بعد نکته‌ای که مقداری بحث درش هست، نکته دقیقیه، سخنی است که ایشون از بهمنیار نقل میکند و اشکال این سخن رو خودش و همچنین از کلام ابن سینا بیان میکنه. اون چی که ما الان گفتیم و با کلمات شیخ تاییدش کرد و حرف خودش هم هست، این که وجود تخصصش به ذات خودش یا به مراتبش است یا به لوازم این مراتب که ماهیات باشه. بعد هم این وجودی که ما به عنوان مراتب گفتیم، در واقع این شدت و ضعف در ظهور و تجلی است، نه در مراتب به معنای افراد متعدد برای وجود. حرفی که خودش تا اینجا رسیده این. بهمنیار سخنی داره که مخالف این هاست. ابتدا یک سخن رو، یک قاعده کلی رو به خاطر داشته باشید. وقتی که حکما میخوان نسبت وجود عرض را با وجود موضوعش بیان کنن، میگن وجود العرض فی نفسه عین وجود هیل موضوعه. مثلا اگر جسمی سفید است، میگیم خب دارای عرض سفیدیه. ولی وقتی میگیم دارای عرض سفیدی است، معناش این نیست که ما دو تا موجود داشته باشیم، یه موجودی به نام جسم و یک موجود دیگری در کنار او به نام سفیدی. بلکه اون چرا که ما به لحاظ ماهیت مستقل ادراک میکنیم و بهش میگیم ماهیت بیاض، به حسب نحوه وجود، اون نحوه وجودش همون است که در موضوعش است. پس کون العرض فی نفسه، یعنی وجودی که به این ماهیت نسبت میدیم، وجوده لموضوعه، همون وجودی است که برای موضوعش دارد و به وجود موضوعش موجود است. این یک نکته که حد نظر باشه. نکته دوم این که در کلام حکما زیاد تکرار شده که وجود عرض بر ماهیت است یا عرضی ماهیت است. چون عارض میشه بر ماهیت، پس میگفتن که وجود از عوارض ماهیت است. بهمنیار اینجا خلطی که مرتکب شده اینه که وجود را با بقیه اعراض یک نواق به حساب آورده، یک کاسه حساب کرده. بعد گفته این که وجود تخصص پیدا می کند و خاص می شود در ممکنات، به خاطر اون اضافه و ارتباطی است که با موضوعش داره. موضوع وجود چیه؟ ماهیت. وجود عارض بر ماهیت می شود. خود وجود به خودی خود در نظر بگیریم، خب یه امر عام مبهمه، خاص نیست. وقتی میگید وجود، شما یک امر خاص در نظر نگرفتید، امر عام در نظر گرفتید. اما اگر گفتید وجود زید، اینجا دیگه خاص شد. بهمن بیار میگه چرا این وجود زید خاص است ولی وجود به طور مطلق اگه ملاحظه شد تخصص نداره؟ الان فرق اینجا چی شده؟ خب فرق اینه که شما در وجود زید وجود را اضافه کردید به این ماهیت معین، به خاطر این اضافه به این امر خاص او هم خاص شده. پس تخصص وجود به اضافهش به این ماهیت. البته این همینجا که میگه تخصصش به خاص شدنه، باز تصریح میکنه نه به این معنا که این ذات وجود خودش یک چیزیه بعد اضافه شدن عارض بر او شده باشد که شما بین دو چیز تمایز بگذارید، یکی وجود یکی اون اضافه شدن به موضوع، اینجوری نیست. بلکه اصلا وجود زید همون عین اضافه به زید است. همونطور که در سایر اعراضم وقتی میگین وجود سفیدی، مقصودتون این نیست که وجود سفیدی یک چیزیه که حالا اضافه شده به جسم، بلکه میگیم وجود سفیدی فی نفسه همون وجودیست که به جسم داره. این رو میاد فرق میگذارد با وجود یک شیء در مکان. میگه در کون و شیء فی المکان، اگه چیزی در مکانه، این در مکان بودن مقوم این شیء نیست. اگر این جسد در این مکان است، بودنش در این مکان مقومش نیست، میتونه در این مکان نباشه. اما بودن سفیدی در این جسم مقومشه، به وجود او موجوده. وجودم همینطوره، این وجودم که عرض است برای ماهیت، این گونه است مثل بقیه عرض. ملا صدرا اشکالی که میکنه بهش، میگه وجود اعراض همینطوره که شما گفتید، یعنی اعراض فی نفسه، کونه فی نفسه، این وجود موضوعه. اما نسبت وجود با ماهیت مثل این اعراض با موضوعاتش نیست. شاهدم میاره از کلام ابن سینا، که همون مطلبی که خودش میخواد بگه از زبان شیخ میگه، که خود ابن سینا تصریح کرده که در اعراض این گونه است بجز عرضی که وجود است، که در عرضی که وجود نامیده می شود یه تفاوتی با اعراض دیگه میکنه. اعراض دیگه هیچ یک از موضوعاتشون در تحققشون وابسته به این عرضشون نیستن، اما موضوع وجود یعنی ماهیت ها در تحققشون وابسته به همین وجودن. پس نسبت به وجود نمیتوانیم بگیم که او وجود، وجود فی نفسه این وجود برای موضوعشه، چون یه تفاوتی با هم میکنه. اینجا هم از باب استثنا نیست که بگیم یه قاعده رو استثنا زدیم، اصلا کلن تخصصا خارجه. عرض نحوه وجودش با نحوه وجود موضوعش این گونه است که در وجود وابسته به این عرضش باشد، برخلاف وجود. لذا شما ماهیت را بدون وجود نمیتوانید ملاحظه کنید دیگه. ماهیت وقتی تحقق داره که وجود داشته باشه، بدون اون نمیشه. اما شما میتوانید جسم واقعا بدون عرضش ملاحظه کنید، جسم را بدون سفیدیش ملاحظه کنید که او بهره از واقعیت داره، اما ماهیت را بدون وجودش بگیم بهره از واقعیت دارد، معنا نمیده. پس این عرض با اون اعراض دیگه متفاوت است. ما در مورد اعراض دیگه میگیم کونه فی نفسه این وجود هیل موضوعه، یعنی چیزی برای چیزی ثابت شده است. اما در وجود یک شی نمیگیم چیزی برای او ثابت شده، او ثبوت خودشه. پس دو تا تعبیره حاکی از دو معنای متفاوت. وجود کون الموضوع است، نه کون و شیء للموضوع. اما اعراض کون و شیء للموضوع هم، پس با هم فرق میکنه. لذا قیاس این دوتا که در کلام بهمنیار آمده است قیاس غلطی است. منشه این اشتباه هم این میشه که هم به اعراض میگن این عارض بر موضوعاتن، هم به وجود میگن عارض بر ماهیت و ماهیت موضوع اینه، در حالی که در عرض به حسب نحوه تحقق خارجی این چون این است که در خارج موضوع باید وجودی داشته باشد تا عرضی بر او عارض ثابت بشود، اما در مورد عروض وجود بر ماهیت این عرض تحلیلیه، در ظرف ذهن چون این چیزی می شود، نه اینکه در خارج عارضه بر ماهیت بشود. اما همه اینا رو در کلام حکما گفتن عارضه و عرضی است. این قبیل جملات را که ایشان نقل می کند، ادعی که می گفتن این وجود همون کون الموضوع است، در کلام ابن سینا هم همین است، این را که ملا سرا دال بر اصالت وجود میگیره، میگه دیگران حمل کردن بر اعتباریت وجود، دقیقا به عکس معنا میکردن. یک جمله بعد باز از خود بهمنیار نقل میکنه که حالا این قسمت رو بخونیم بعد میگه رسیده مورم میگه. قال الشیخ فی المباحثات ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع وجود در اون چه که دارای ماهیت است، در اشیاء دارای ماهیت. خب نسبت به خداوند معلومی که ماهیت ازش سلب میشه، پس در حق این سخن سالبه به انتفاع موضوع است. اما در اشیایی که دارای ماهیتن، وجود در اینها اختلافش به نوع نیست، بل انکان اختلافون فبه تأکد و ضعف. اگر قرار اختلاف در وجود باشه به شدت و ضعف است. خب این جمله صریح در تشکیکه. و اینما یختلف و ماهیات الاشیاء التي تنال الوجود به نوع و ما فیها من الوجود غیر مختلف نوع. همانا که مختلف میشه ماهیات اشیایی که بهره از وجود دارن، ماهیاتشون به نوع مختلف میشود، یعنی اختلاف نوعی مربوط به ماهیت است، و اون چه که از وجود در اونهاست اختلاف نوعی نداره. و این الانسان یخالف الفرس به نوع لعجل ماهیته لال وجوده. این جمله شیخ تمام. فتخصص للوجود على الوجه الاول به حسب ذاتهی به ذاته، و اما على الوجه الثانی فبه اعتبار ما معه فی کل مرتبت من نعوت الکلیه. اختلاف وجود به شدت و ضعف به حسب اقتضای ذاتش است، اون اختلاف به ماهیت هم که مربوط به لوازم این مراتبه به حسب هر مرتبه. در تعلیقات این چنین فرمود: الوجود المستفاد من الغیر کونه متعلقا بالغیر هو مقوم له. وجودی که معلول است این تعلق و وابستگیش میشه مقوم. کما ان الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته والمقوم للشيء لا يجوز ان يفارقه اذ هو ذاتي له. اینجا مقوم به معنای عام مد نظر است. گاهی میگید مقوم یعنی ذاتیاتی که مربوط به ماهیت، گاهی میگید مقوم یعنی که اون چه که عقل تجویز سلب او رو نمی کند، مثل ذات خود شی. ذات خود شی رو اگر گفتیم مقوم است، یعنی خودش خودش است، یعنی خودش از خودش سلب نمیشه، اما نه اینکه مثلا جزءش باشه. اینجا هم همین، یعنی در وجودم گاهی این تعبیر میاد به معنای عدم جواز مفارقت به حکم عقل. در موضع دیگر تعلیقات گفت: الوجود اما ان یکون محتاجا الی الغیر فیکون حاجته الی الغیر مقومتا له، این احتیاج مقوم این وجود است. و اما ان یکون مستغنیا عنه فیکون ذلک مقوما له، یا بی‌نیاز از غیر از همین باز میشه مقومش. ولا یسه، خب این که وجود عین احتیاجه یا عین بی‌نیازی است قابل سلبم نیست، هیچ کدوم مبدل به دیگری نمیشه، واضحه دیگه. ولا یسه ان یوجد الوجود المحتاج غیر محتاج، جائز نیست که وجود محتاج مبدل به غیر محتاج بشود. کما انه لا یسه ان یوجد الوجود المستغنی محتاجا و الا قوم به غیره و بدل حقیقتهما، این تبدل ذات به انقلاب ذاته. اقول ان العاقل اللبیب به قوت الحدس یفهم من کلامه ما نحن بصدد اقامت البرهان علی حیث و یهین و هینه. خردمند به قوه حدسش میفهمد اون چه که ما میخواییم اثبات کنیم، وقتش برسد اون چه ما میخواییم اثبات کنیم این است: من ان جمیع الوجودات الامکانیه و الانیات الارتباطیت التعلقیه، این وجود رابط، اعتبارات و شؤون للوجود الواجبی و اشعه و زلال للنور القیومی لا استقلال لها به حسب الهویه و لا یمکن ملاحظتها ذوات منفصله و انیات مستقله. اگر ما اشیاء را ملاحظه می کنیم و در مقام تصور علمی در این اشیاء فقر و وابستگی و اینها را نمیابیم، معناش اینه که اون صورت ذهنی مطابقت با متن واقع ندارد. علم یعنی صورتی که مطابق واقع باشه، واقعیت اشیاء این تعلق و وابستگی به حق تعالی است. اگر علم ما به اینها تعلق گرفت، یعنی باید در همین مقام علمی این تعلق رو بیابی، اگر نیافتی یعنی علمیست، تعارف هم نداره. حالا یک عده‌ای توجه به این مطلب ندارم. اگر کسی گفت بهشون که مثلا ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتم وسوسه، بعدشان میاد. خب علم باید مطابق واقع باشد. من شما خودتون نمیگی اینا عین وابستگی هن. کجای علم توی وابستگی شدن داره نشون میده؟ خب نشون نمیداد، پس جهل مرکب است دیگه. البته از اون طرف هم یه عده صوفیای بی سواد هم باز هر چی که بگه علم مثلا به درد نمیخوره و الحجاب است و فلان، از هم هست، یعنی افراد تفریطش هر دو طرف هستش. اما بالاخره شما اگر صورت ذهنیتون علم است، باید حکایت از واقع کند. واقع یعنی همین، واقع یعنی وابستگی به غیر، همونها که اصالت وجود رو میفهمن و وجود رابط میفهمن، با ضرب و زور اینطور تصور میکنن. اونی که تو ماهیت میلولد که هیچی، اون که هیچ ربطی به واقع نداره. ولا یمکن ملاحظتها ذواتا منفصله، اینا رو نمیشود در مقام ملاحظه و ادراک اشیاء منفصل و انیات مستقل ملاحظه کرد. لأن التابعیه و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجه این حقایقها، لا ان لها حقایق الهیالها عرض لها تعلق بالغیر و الفقر و الحاجه الی، نه اینکه حقیقتی باشد به حیال و به طبع خودش که بعد عارض شده بر او این تعلق. بل هی فی ذواتها محض الفاقه و التعلق، فلا حقایق لها الا کونها توابع لحقیقت واحده. پس حقیقت، حقیقت واحد است، و لیس غیرها الا شؤونها و فنونها و حسیاتها و اطوارها و لمعات و نورها و زلال و ذوقها و تجلیات و ذاتها. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال. این وهم و خیال به معنی عرفانیش، نه به معنی فلسفی که کسی گمان کند یعنی پوچ و باطل است. اگر کسی تجلی حق را پوچ و باطل دانست، یعنی حق را پوچ و باطل دانست. وهم و خیال در عرفان یعنی اون که از خود چی نیست، نمود چیز دیگری است. همونطور که اگر کسی صور وهمی و خیالی ذهنی را واقعا ملاحظه کنه، معناش که داره او صاحب ذهن را ملاحظه میکنه. بدون ملاحظه امکان نداره که صور خیالی ذهنی کسی ملاحظه بشه. خیال یعنی این در عرفان که اون چیزی که از خودش چی ندارد، استقلالی ندارد. و اقمنا نحن بفضل الله و تأیید برهان نیرا عرشیا علی هذا المطلب العالی الشریف و المحبوب الغالی اللطیف و سنوردو فی موضعی که ما وعدناه انشالله العزیز و عملنا فیه رسالتا علی هده سمیناها به طرح الکونین. حالا این چون بحث اثبات وحدت شخصی را در مباحث معروف دیگه میگن فصول عرفانی اسفار در اواخر بحث علیت مطرح کرده، برخلاف عرفا که همون اول عرفان خواستن وحدت وجود را ادعا کردن و بعد اتباعشون هم خواستن استدلالیش کنن که همش هم این استدلالهاش مخدوشه. ایشون خب بر همون مبنای فلسفه وارد شده، اصالت وجود رو پایه‌گذاری کرده است. اینا مکرر گفتیم اصالت وجودی که ملا سر را میگه در واقع وحدت وجود است، و الا همین کلمه ابن سینا اینجا بود، این داله بر تشکیک وجود هم هست، داله بر اصالت وجود هم هست. حالا کلماتی دیگه هم از بهمنیار نقل میکنه، از مشائین، از خیلی ها، حتی همونایی که مشهور به اساس ماهیت یا جعل ماهیتن، کلماتی دارن که مشیر به اساس وجوده. ولی حتی اونها که توجه هم داشتند به مسئله جعل وجود و یا اصالت وجود، حالا که تعبیرش که البته جدیده، ولی اونها مقصودشون این وحدت وجود و چیزی که ملا صدر رو میخواست نبود. ایشون طوری پایه‌گذاری کرد که برسه به اون مطلب. یکی از زیرکانه ترین و هوشمندانه ترین کارهایی که ملا صدر در حکمت متعالی کرده همینه، یعنی بدون این که اول بیاد حرفی بزند که خلاصه فیلسوف بزنه زیرش مثل اون عرفا که از اول رفتن سراغ وحدت شخصی، این کار نکرده است. دقیقا مثل خودشون وارد شد، خب مسئله نزاع اصالت وجود و ماهیت رو مطرح کرد، اونم توی مسئله مواجه شده باید یه موضع بگیره بالاخره، یا اینه یا اونه. اینطوری پایه رو گذاشت. بعد هم سراغ مباحث دیگه فلسفی همینطور قدم به قدم مثل بقیه تا به علیت که برسه و تحلیل کنه و به جایی ببرد این فیلسوف را که دیگه راه برگشتی هم ندارد در وحدت شخصی. و قیلت، این سخن از بهمنیاره، تخصص الوجوده فی الممکنات انما کان به اضافتی الى موضوعه، خاص شدن وجود در ممکن به اضافه اش به موضوعشه که ماهیت. ولی چگونه اضافه؟ نه که وجود یه شیعی، ماهیت هم همینطور بعد بین اینا اضافه باشد. لا ان الاضافه له قد هم من خارج، نه اینکه اضافه عارض بر او بشود. فا ان الوجود از الموضوع ارزون، اون وجودی که دارای موضوع است یعنی دارای ماهیت است، این وجود عرضه. و کل عرضن فانه متقومون به وجوده فی موضوعه، یعنی اینجا قیاس نابجایی کرده که وجود را قیاس کرده با بقیه اعراض. و کل عرضن فانه متقومون به وجوده فی موضوعه، فوجود و کل ماهیتن متقومون به اضافتی الى تلک الماهیه، وجود هر ماهیتی متقوم است به اضافهش به این ماهیت. لا کما یکون الشیء فی المکان فان کونه فی نفسه غیر کونه فی المکان، ولی این با مثل بودن در مکان متفاوته، چون این شیء متقوم به بودن در مکان نیست. و هو لیس بسدید، این سخن درستی نیست. فان کون الارض فی نفسه و این کان نفس کونه فی موضوعه، در مورد اعراض این درسته که وجود فی نفسهش همون وجودی است که در موضوع و برای موضوع دارد، بناء علی ما تقرر من ان وجود الاعراض فی انفسها و وجود الموضوعات. اما قیاسش با وجود غلط است. لکن الوجود لیس بالقیاس الی موضوعی کالاعراض بالقیاس الی موضوعاتها، اعراض کون و شیء للموضوع است ولی وجود کون الموضوع است. فانه لیس هو کون و شیء غیر الموضوع، وجود چیزی غیر از خود بودن موضوع نیست، نه اینکه وجود بودن چیزی برای موضوع باشد. فانه یعنی وجود لیس هو کون و شیء غیر الموضوع با این ویژگی، این جمله بعدی صفت اون غیر الموضوع یا حالشه، وجود نیست اون چیزی که غیر از خود موضوع باشد به این نحوه که یکون و کون و فی نفسه و کون و للموضوع. بعد بگیم بودن فی نفسش عین بودنش برای موضوع است، مثل بیازی که بودن یک چیزی برای جسم است مثلا. بل الوجود و نفس و کون الموضوع لا کون و شیء آخر له. حالا از باب تشبیه، کما ان النور القائم بالجسم نفس و ظهور الجسم لا ظهور شیء للجسم، مثل نوری که قائم به جسم است این خودش همون ظهور جسمه، نه این که این نور ظهور چیزی برای جسم باشد. شاید اگه اینطور مثال میزد که مثلا ظهور نور چیز غیر از خود نور نیست بهتر بود، ظهور نور یعنی خود نور دیگه. ففرق اذن بین کون شیء فی المکان و کون شیء فی الموضوع، البته این دوتا با هم فرق میکنن که چیزی در مکان باشد، بودنش در مکان با بودن این عرض در موضوع متفاوته. و هو المفهوم من کلام القائل المذکور، یعنی از کلام برمیاد، از کلامیشون که بین این دوتا فرق کرده. بعد اشتباهش این است که آمده وجود با اعراض یکی حساب کرده است. ثم فرق آخر ایزن بین کون شی فی الموضوع و بین نفس کون الموضوع نص علی هذا الشیخ الرئیس فی التعلیقات، که تفاوت وجود عرض و وجود وجود برای موضوعاتش چیه؟ نص و تصریح داره برای این مطلب. ابن سینا گفته است وجود الاعراض فی انفسها هو وجود و ها فی موضوعاتها. در اعراض اینطوری هن که وجود فی نفسش همون چیزی که برای موضوعشه. سوا ان الاعراض الذی هو الوجود لما کان مخالفا لها لحاجتها الى الوجود حتی تکون موجوده و استغناء الوجود عن الوجود حتی یکون موجودن لم یسه ان یقال ان وجود او فی موضعه و وجود فی نفسه. در اعراض دیگه این چنین است، به جز اون عرضی که وجود باشد که چون مخالف است با اون اعراض دیگر، لما کان مخالفا لها یعنی اعراض دیگر، این ضمیراشو دقت کنید، عرض با اون اعراض دیگه مخالفه. به چه دلیل؟ لحاجتها یعنی حاجت موضوعاتش، لحاجتها حاجت موضوعاتش الالوجود، چون موضوعات وجود محتاج به وجودن، حتی تکون موجودتن تا اینکه این موضوعات موجود باشن، و خود وجود برای موجود شدن نیاز به وجود دیگری ندارد، موضوعش نیاز به وجود داره. و استغناء وجود این لحاجتها، بعد عطف بر همونه این استغنا، یعنی ولی استغنا الوجود عن الوجود حتی یکون موجودن، وجودی که این چنین است به این دو سبب، این دو تفاوت داره، چون این چنینه لما کان مخالفن لحاجتها ولی استغنا لم یسه ان یقال، صحیح نیست که این چنین گفته بشود که وجود وجود در موضوعش عین وجودش برای موضوع است، اونطور که برای اعراض دیگر میگفتیم. لم یسه ان یقال ان وجوده ان وجوده فی موضوعی هو وجود فی نفسه به معنا ان للوجود وجودن کما یکون للبیاض وجودن، بل به معنا ان وجوده فی موضوعه نفس و وجود موضوعه، وجود وجود در موضوع یعنی خود موضوع، یعنی خود تحقق الموضوع. و غیره من الاعراض وجود فی موضوعه وجود ذلک الغیر، در سایر اعراض وجودش در موضوعش به وجود این غیر است. و علا هازا یجب، این تمام شد جمله شیخ، اینجا تمام میشه. و علا هازا یجبن یهمل ایزن، بر همین مطلب که اینجا گفته شد باید حمد بشود، این یک خط جمله معترضه داره. لا علا ما فهمه قوم من الحمل علا اعتباریت الوجود و کونی امرن انتظائی مستریان، چون یه عده همین سخنان شیخ رو هم بری کرده وقتی میگه این وجود یعنی خود موضوع، پس یعنی وجود ما به ازا نداره، فقط موضوع ما به ازا داره. ملا سر را به عکس هم میکنن، یعنی میگه وجود ما به ازا داره پس موضوع میشه، یعنی ماهیت اعتباری. این لا علا تا این مستریان رو داخل پرانتزی خط تیره بگذارید. و علا هازا یجبن یهمل ایزن ما ذکره فی موزن آخر من التعلیقات و هو قوله فالوجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم لا کحال البیاض والجسم کونه ابیض. اون جملات دیگر رو هم بر همین باید حمل کرد، وجودی که در تعلیقات گفت وجودی که برای جسم است، یعنی همون موجودیت جسم، نه مثل سفیدی و جسم که سفیدی بودن یک چیزی برای جسم است، ولی وجود جسم بودن چیزی برای جسم نیست، بودن خود جسم است. این بودن رو پس بر اصالت داشتن و تحقق داشتن خود وجود باید حمل کنیم. لا که حال البیاض والجسم فی کونه ابیض لان الابیض لا یکفی فیه البیاض والجسم، در ابیض بودن صرف بیاض و صرف جسم کافی نیست، بلکه باید بیاض موجود باشد برای جسم. پس به سبب که فرض سفیدی کنیم، فرض جسم کنیم، نمیگیم جسم ابیض است. باید بتونیم این فرض بکنیم، میگیم این بیاض موجود است برای جسم. اینطوری بعد که فرض کردیم این معنا رو تونستیم بگیم، معناش اینه که الجسم ابیض. ولی در وجود اینطوری نیست. در وجود، وجود جسم یعنی خود جسم، خود کون الجسم، بودن خودش. الحمدلله رب العالمین.